بعد کم 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 جایگزین انتقال عاطفه های قصه های شفاهی ما و شعر، یعنی نزدیک شد به ادبیات ما و بعد یه کارکرد های دیگه گرفت تو حوزه جامعه پذیری و تو حوزه آموزش وارد شد و الان هم که میبینید روز انگار که نوونو یه کارکرد تازهی پیدا میکنه. و این تعلق خاطر افراد رادیو هم توی سوال اول شما بود که چی میشود که شغل محسوب میشود رادیو و حتی مهندسینش رگه هایی از عاطفه و عرفان میگیرن، به خاطر همون تعبیری که آقای دکتر نجفی گفتن که حنجره و صدا اولین عنصر ارتباطه و وقتی که شما با یه چیزی مرتبط بشی در جانت بشینه دیگه اون خط تولید عصر جدید چارلی چاپلین نیست که فقط یه پیچ و صف بکنی، صداشو شنیدی و بعد بازخوردشو در مردم دیدی و به همین خاطر تعلق خاطر پیدا میکنی، دلبسته میشی، وابسته میشی و دیگه برات شغل محسوب نمیشه، جزئی از زندگیت میشه و حالا به تعبیر حضرت عالی در رادیو باید عشق داشت.
بسیار عالی، متشکرم، چه توضیح کامل و خوبی بود. اون بحث رسمیت روزهای نخست رادیو یا سالهای نخست رادیو که خب یه ابزار جدیدی هم اومده، بیگانگی با این ابزار دارن، کم کم به رسمیت گریزی که خاصیت دنیای مدرن هست و حتی هنر مدرن به این سمت کشیده شد و همونجور که فرمودید الان رادیو دیگه لازم نیست حتما خیلی فاخر و رسمی با مردم ارتباط داشته باشه.
حتی پادکستایی که الان وجود داره در حالا آقای دکتر استاد ما هستن، زمینه‌های جدیدی که الان شما رادیوهای یک دقیقه‌ای می‌بینید، توی بستر انتقال صوت می‌بینید که در کسری از زمان شما میتونید یک مفهوم رو منتقل بکنید و این رادیوی امروز ماست، گرچه همیشه برای تغییر مقاومت بوده. من الان داشتم توی راه رد می‌شدم یادم افتاد به توبیخایی که شدم برای شکستن خیلی از سنت‌های رادیویی.
اون توبیخا خاطرات شماست.
یعنی این سنت‌های رادیو از همون ابتدا که خبر بوده احتمالاً هی تغییر کارکرد داده، هی چیزی بهش اضافه شده و بعد مثلا گفتن ای چرا اینجوری کردید، نباید در رادیو مثلا نمایشی باشه، نباید فلان باشه، بعد هی خط شکنی های اتفاق افتاده و تا رادیو به رادیو امروز رسیده.
بسیار عالی. قبل از اینکه برم سراغ آقای دکتر ابتهی و کلامشون رو بشنویم، تهیه کننده اشاره میکنه که تو موسیقی آماده کرده رو برای اینکه برنامه تقطیعی و ضرب آهنگ درستی هم داشته باشه، موسیقی رو بشنویم برمیگردیم.
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی عاشقان لحظه توفانی هم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن قبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، حرف بزن سال هاست تشنه یک صحبت طولانی هم، ها به کجا میکشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم با تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تو کمی عشق بنوشان، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز دیر زمانیست که بارانیم.
بسیار آهنگ قشنگ و شعر محمدعلی بهمنی، غزل فوق‌العاده زیبای او به آهنگسازی و خوانندگی میلاد درخشانی، امیدوارم که پسندیده باشید و برای ادامه بحثمون انرژی گرفته باشید. اما آقای دکتر ابتهی عزیز، صحبت خود به خود داره مسیر میگیره و شکل خودشو پیدا میکنه. رادیو که ابتدا فقط برای اطلاع رسانی بوده، خبر بوده، کم کم برنامه سازی کرده، کم کم موسیقی اومده، فضای لطیف و برمودن مسیرشو. خیلی از کارهایی که منطق هم نمیپذیرفته و روی کاغذ مشخص بوده که وظیفه رادیو نیست، مثلا به قول خانم دکتر جلالی نمایش کار رادیو نبوده، مثلا اومد و خیلی خوب نشست توی رادیو. الان برنامه‌هایی می‌سازن دوستان برنامه‌سازمون با خلاقیت که اصلا کسی باورش نمیشه که این برنامه یه روزی تو رادیو ساخته قرار بوده ساخته بشه. اصلا فکر نمی‌کردن، هیچ مدیری هم نمی‌پذیرفته. مثلا بررسی سینما در رادیو که شما بدون تصویری مقاله تصویری رو دارید بررسی میکنید، نقد میکنید و حتی گاهی وقتا از طریق صوت سینما تداعی تصویری سینما هم میشه. آیا فکر میکنید رادیو جدا از موضوعات متنوع از جهت فرم هم حرکت درستی کرده، به کمال خودش نزدیک شده یا به ادامه پیدا میکنه این حرکت؟
خب من اگه اجازه بفرمایید بحثی رو که خیلی خوب شما شروع کردید دو سه تا برش چند ثانیه‌ای بذارم بعد برسیم. من یه اصطلاحی، حالا یه در واقع نگاهی شاید درست سر باشه بگم، دارم اینه که میگم انسان هم عرض است با ارتباطات. یعنی اگه ارتباطات رو از انسان بگیریم تقریبا دیگه معنا نداره.
بله.
یعنی اصلا فرقی مثلا با سنگ چوب نداره. ضمن این که در عالم معنا و امروزه هم داریم به سمتی میریم که سنگ و چوب هم ارتباطات دارن، حتی با هم دیگه، حتی بله. با ما. از این منظر که نگاه کنیم، اومد رادیو یه ابزاری بود که خالص‌ترین شکل ارتباطات رو برای بشر تجربه کرد. من خودم برمیگردم به خودم، میگم که من یه آدم بسیار حرفه‌ای شنونده رادیو بودم، نوجوانی و جوانی. بخشی از هویت من ابتهی رادیو. حالا با هر فراز و فرودی در دنیا در هر جا میشه مصداقی برای این پیدا کرد. اینو داشته باشیم، برمیگردیم به اصلا رادیو در جهان شکل گرفت اتفاقا نبا. یعنی توی تحقیقات مربوط به رادیو خیلی جالبه، میگن اولین باری که قرار شد خبر از رادیو پخش شه، گفت آقا مگه میشه رادیو خبر؟ رادیو که اصلا هویتش موسیقیه. حالا این باز داشته باشی، از اون رو میبینیم که آقا موسیقی یکی از الطاف ویژه خداوند است به بشر.
بله.
و یکی از چیزایی است که هویت ما رو میسازه. من همیشه برداشت خودم اینه که رادیو اولین بار که هویت گرفت به عنوان یک رسانه‌ای که واسطه شد بین یک پیام ارسال کن و پیام فرستنده پیام و یک گیرنده پیام که دو تا انسان باشند، چون رادیو خودش هویتش به فرستنده بوده و به گیرنده. اونجا اتفاقی که افتاد اینه که ما در واقع اون بحث، یعنی هویت بیان کننده هویت انسانیه، دقیقاً یعنی این رادیو، این ابزار، این وسیله، من به نظرم میاد اون محتوا رو پذیرفت. یعنی رادیو به عنوان یک رسانه هویتی پیدا کرد که خالص‌ترین ارتباط رو داشت با اون هویت و اون ارتباطاتی که انسان داشت. و حالا جلوتر که میایم، بحثی که توی تابرسیم به سوال از سالی، تخیل که شاید ما خیلی نمیدونم چقدر حالا شنوندگان ما یا چقدر اساتید بزرگواری شیفتارن با من موافق باشند، یه ابزار فوق‌العاده در واقع وجود بشری است. انشتین یه جمله خیلی معروفی داره، من خودم سالهای قبل که میشنیدم خیلی نمیفهمیدم، واقعا فکر میکردم قشنگه، یا بعضی وقتا میگفتم که حرفی بی ربطی زده، یعنی چی؟ ایشون میگه که تخیل از علم مهمتره. خب من الان با تمام وجودم رگ و پوست و استخون اینو حس میکنم، دارم هم اتفاقا درس میدم. الان یکی از مصیبت‌های من در دانشگاه اینه که تخیل بچه‌ها رو یه ذره بیدار کنم. نمیخوام خیلی اشاره کنم که از توهم خوب جداست، اون اصلا یه بحث دیگه است. تخیلی که ما اصلا شاید در سالهای اخیر فضای مجازی یه کاری کرده که تخیل ما رو نابود کرده. سینما یکی از اون در واقع ابزارهایی بود که تخیل رو سادهش کرد، یعنی تخیل اینجوری بگم یه متری، یعنی شما اصلا هیچی نمیبینی، در حالی که رادیو تخیل ساز بود،
تخیل تحمیلی، این تخیل خودش رو به،
یعنی در واقع داره اصلا میگه آقا تخیل تا اینجاست، رادیو میگه تو پرواز کن، سینما بهت میگه اینو نگاه کن، ته این اینه که من بهت میگم، رادیو داره اون تخیل رو. حالا باز برگردم به اون بحثی که تخیل مهمتر از دانشه. توی اروپا یه مسابقه دارن، مسابقه تخیله، شما تخیلتون رو بیان کنید. چند سال پیش که من پیگیری میکردم، شاید 3 سال 4 سال پیش که بحران اقتصادی تو دنیا خیلی مطرح شد، اونجا یه بحثی بود که آقا، یک مصاحبه اتفاقا بود که از یه آقایی پرسیدن که شما که مسئول مسابقه دیوانه نیستید؟ گفت چرا؟ گفتش که الان اروپا در اوج مشکل اقتصادیه، 5 میلیارد یورو در سال مصرف میکنه، جایزه بدید و برگزاری مراسمی که فقط آدم ها بیان تخیلاتشون بیان. جواب اون آدم خیلی زیبا بود، گفت ما این هزینه رو میکنیم تا علم نمیره، اگه تخیل ها رو دست بدیم علم مرده. علم منظور دقیقا ساینس، تکنولوژی، نالج، همش دیگه همه اینا بود. خب این چرا این اتفاق هست؟ یعنی این خیلی راحت به ما ثابت میکنه که رادیو یکی از مهمترین کار کردش اینه که این تخیل رو هم داره جهت میده، هم پرواز میده، هم داره به نوعی، حالا اون بحث مکلوهان که رسانه گرم و از این داستان همون بحث باز که مبنای فلسفی خیلی 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 عمیق داره، ولی میخوام بگم که همین ویژگی تخیلیش و اینکه من اسمش رو گذاشتم پرواز روح، واقعا پرواز روح میده، این یه نیاز بشری است. من توی رساله دکترام یه کاری کردم، پیشبینی آینده رسانه بود که رسانه چه شکلی خواهد بود، رادیو خواهد بود، تلویزیون خواهد بود، یا چه چیزی دیگه. حالا اگر در خلال برنامه فرصت شد یه خورده به اون نتایج میپردازم. یکیش اینه که من بعد از اینکه کارم تموم شد دفاع کردم، برای خودم این سوال ایجاد شد که تو رفتی از طریق دلفی و روش علمی آینده پژوهی ثابت کردی که فرما اینه، مثلا از 2000 خورده نفر آدم حسابی کره زمین پرسیدی که آقا آینده چی، اونم گفته اینه. ولی حالا از کجا معلوم اینا مثل خود مشادم خوله مثل خودتن، خلاصه دانشگاهی نشستن همش هم مثل خودت فکر کردن، از کجا معلوم شما واقعیت رو میبینید، اون حقیقت رو به سمتش رفتید یا دوچار یه توهم شدید؟ رفتم سراغ این سوال که بشر، برای بشر ماندن، برای انسان ماندن، آدم بودن، چقدر در زندگی روزمرهش نیاز به متن داره، چقدر نیاز به صدا داره، چقدر نیاز به تصویر داره. حالا مقابلش میشه تکست و در واقع آدیو ویدیو داره، چقدر رادیو تلویزیون، حالا هر شکلی. و الان تقریبا شاید بگم که 10-15 سال گذشته از این داستان که من شروع کردم، دقیقا از حدود 82 من شروع کردم تا الان، پرسش روز من باقی مونده و همواره از خودم میپرسم، هر ترمم شاید چند بار اینو درس میدم، که ته ماجرا رادیو ماندنی است. یعنی رادیو حالا به هر شکل مختلفی، که مثلا الان رادیو رو من دیگه این رادیویی نمیبینم که مثلا فرض کنید که شاید قدیم مثلا فکر میکردیم برداشت داشتیم. من یادم سال 83 اولین برنامه‌ای بود که مهمان رادیو فرهنگ بودم. من شما از قبل، حالا اینم شاید بد نیست بگم، من 31 سال پیش ورود به سازمان کردم، سال 66 شهریور 66 ورودم با صدا بود، یعنی اومدم برون مرزی، اونجا بخش عربی و کردی بود و صدا، یعنی در واقع نریشن ها رو میخوندم.
بله.
عرضم به معذرتون. و خب سالها هم رادیو کار مختلف کردم. نکته اساسی که از این سالها برام مونده اینه که من همیشه یعنی در واقع مجبورم این سوال رو پیوسته از خودم بکنم، ته رادیو و انتهای اصلا رسانه به چه فرمت خواهد بود. حاصله حالا هم رساله دکترا همین تفکر پیوسته‌ای که داشتم و کاری که داشتم اینه که رادیو به دلیل این که بخشی از اون هویت ما رو به عنوان انسان پیوسته در واقع رزنت میکنه یا بازنمایی میکنه، پس ماندنی است، ولی فرمت فرق میکنه. یعنی یه زمانی همون سال 83 که خدمتتون گفتم، اونجا به من گفتش که خانم مجری که ببین پیشبینی چیه، فکر میکنی رادیو ماندنی است؟ تازه این بحث مطرح شده بود. گفتم که نه، این رادیو این شکلی که ما داریم، من پیشبینی اینه که در 10 سال آینده به جایی میرسیم که ما باید بچه‌هامون بریم موزه بهشون بگیم رادیو چه. دقیقاً 2-3 سال پیش این اتفاق افتاد. بچه‌های من یه روز، دو تا دختر دارم، اومدن منزل، گفتم بابا امروز خانممون تو مدرسه پرسید که بچه‌ها میدونی رادیو چیه؟ از 34 نفر یک نفر نمیدونست رادیو چیه. حالا من مثلا اومدم رادیو ماشین رو روشن کردم، یعنی موبایل بهش نشون گفت ای رادیو اینه، خب میدونستیم این هست. حالا اون شلو فرمت رادیویی که همه اون هرشیم الان دیگه نیست، ولی آنچه که تحت عنوان رادیو در فضای مجازی امروز شکل گرفته، حالا یکی از قشنگترین شکلاش شکلای پادکستی بود. الان ما توی زبان فارسی فکر میکنم، من پارسال یه تحقیق کردم، 52 رادیو داریم با اسم رادیو، رادیو بورس، رادیو فلان، رادیو فلان، رادیو مختلف، و واقعا بعضیشون یک منبع فوق العاده از دانش و از حس دادن، شکل دادن، فکر دادن. حالا من خودم یه زمانی یه رادیو برای آموزش زبان راه انداختم، خودم تک نفره، واقعا استقبالی که ازش شد خیلی شگفت انگیز بود. البته بعدش دیگه نتونستم ادامه بدم چون خیلی کار سختی بود، چون من دوست داشتم مثلا برنامه شکل برنامه سازی مثلا 5 دقیقه داشته باشه، ولی اصلا باور نمی کردم توی آموزش، اونم آموزش برای زبان خاص دکترا، اینقدر ازش استقبال بشه. حاصل این حرف من اینه که رادیو خواهد ماند به عنوان یک نیاز فطری بشر، ولی اینکه چه شکلی خواهد بود، نکته که خانم دکتر جلالی گفتن، قطعا ما باید بریم به این سمتی که این فطرت، نیاز فطری، مستاقهاش و تجلیهاش هر زمانی فرق میکنه. الان ممکنه یکیش پادکست باشه، حالا ممکنه شکلهای دیگه هم داشته باشیم که آقای دکتر نجفی یه خلاصه اشاره کردن به این که یه سیگنال فرستادن که
حالا میرسه سراغشون مفصلتر ازشون میپرسیم. ممنونم، خواهش
زیادی از
یادتونه اول بحث اون گفتیم ما دو ساعت چه جوری دو ساعت صحبت کنیم؟
معلومه
اینجوری صحبت کنید. آره، اگه 5 نفر همه از این سهمی استفاده کنید، دو ساعت هم میگذره، وقت کم میاد.
خیلی زیبا ایشون به یه نقطه رسوندن که اون جمله آنچه میماند صداست رو اگر بخوایم بگیم میماند، رادیو هم میماند،
تنها صداست که
میماند، واقعیت اینه که آیا رادیو هم میماند؟ اجازه بدین که حالا بعد از این که
من مهمون دیگر برمارم،
استاد عزیزمون وارد شدن و حیفه که چون صاحب رادیو بودن و رسانه دار بودن و استاد دانشگاه هستن، بعد از اینکه صحبت کردن، من میگم شرط این ماندنه یه سری شروط داره.
بله.
و اگر این شروط رو این رسانه حاکم بکنه، بعد از صحبت
بشون محصول کنم. متشکرم که حالا بحثی رو شروع کردید که ادامه بدیمش. خب همیشه فرمودن قرارمون هم این بود، مهمان بزرگوار دیگری هم داریم که با تأخیر رسیدن، حالا حتما این دلیل برای تأخیرشون دارن دیگه و حالا ذکر کنن یا نکنن، یکی از دوستان خیلی خوب و آگاهمون در حوزه رسانه به خصوص رادیو، جناب دکتر شهرام گیلابادی عزیز که استاد دانشگاه و سوابق درخشانی تو حوزه رادیو و مدیریت رادیو دارن. آقای دکتر گیلابادی عزیز سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما اساتید محترم سلام عرض میکنم. سالگرد در واقع رادیو هست در ایران، این رو هم به همکاران خوب و عزیزم تبریک میگم. خوب مردم شریفی که الان دارن صدای ما رو میشنون بدونن که رفقای رادیویشون حد اکثر تلاش خودشون رو میکنن که صدای صمیمیتی رو در واقع به دل مردم بنشونن که این صداشون همواره زیبا باشه و در لحظه لحظه کنارشون باشن و این هم نفسی رو در واقع امتداد بدن. خب اینجا به لطف خدا تک تک دوستان در واقع اساتید بندن، حتما حرفای حسابی زده شده که بنده شنونده باشم.
نه، در یک مسیری افتادیم که شما از هر جوش که شروع کنید فکر کنم مفید باشه با تجربه های خیلی خوبی که داشتید. خب وقتی که میگیم رادیو و از این صحبت میکنیم، سه مقوله حالا همجی که آقای دکتر نجفی گفتن، صدا، کلام، فکر و موسیقی، همه ابزار رادیوه. با محدودیت ابزار موضوعی و مفهومی رادیو مورد نظر است. اولا که عمرش بیش از اونی شد که فکر میکردن با این محدودیت، و چطور آقای دکتر گیلابادی صدا و موسیقی و افکت همچنان هست اما اینقدر متنوع شده رادیو، چی باعث میشه که رادیو با همین ابزار مختصر و محدودش که تغییرم نکرده، یعنی ما چیزی اضافه نکردیم به این سه تا که بوده، ولی رادیو واقعا متنوع شده، هم از جهت موضوعی و فنی و هم از جهت شکل ارائه، که حالا درباره فضای مجازی در رادیو هم صحبت خواهیم کرد.
خدمت شما عرض کنم، خب من تا مقداری که شنیدم یک کمی فکر کنم که نسبت به بحث زاویه داریم و نمیخوام ورود به اون زوایا داشته باشم که تضاربی در واقع پیش بیاد. فکر کنم امشب سال روز در واقع زاده شدن رادیو تو ایران هست، مقداری مهربانانه تر بریم سمتش.
حتما باید مهربانه تر بریم.
از باب تخیل واقعا تعاریف متفاوتن، خیلی نباید این موضوع رو سطح نگاه کنیم و در سطح شرکت کنیم. خب تخیل مقوله یه که آقای دکتر ترکی اینجا نشستن، من مأخوذ به حیام در حضور ایشون، ما خیلی بحث پیچیده‌ای داریم خصوصا از زاویه حکمی و فلسفی توی بس تخیل. توی آزمایش‌های متعددی که توی موضوع تخیل هم اتفاق می‌افته، خصوصا دانشگاه پرینستون که مفصل‌ترین آزمایش‌های در واقع تخیل رو انجام میده در ارتباط با رادیو خصوصا، اتفاقا به تعاریف ما برش می‌گردونه، یعنی به همون تعاریف حکمی که ما داریم. خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به جز تو نگاری ندیدم و نشنیدم. یعنی این که این دامنه در واقع تخیل و تخیل فعال پیوندش همچین پیوند سطحی نیست که توی در واقع یک نگره سطحی بخوایم بهش نگاه بکنیم. و تعاریفی هم که توی کتب مختلف من دیدم، چه ترجمه ای ها چه در واقع تعاریف داخلی، معمولا خیلی قشری به موضوع نگاه میشه. این یه موضوع بذاریمش کنار چون خودش بحث مفصل داره. ببینید ما الان وارد فصل فلسفه در واقع شبکه‌ای هستیم، یعنی یه فلسفه پسامدرنی که عبور کرده، فلسفه توصیفی که اون نسبیگرایی در واقع حدود مثلا 5 یا 10 سال پیش رو دیگه حتی ازش عبور کردیم. این نوع فلسفه ابزار خاص خودش رو برای در واقع مسیجای خودش تولید میکنه. یعنی ما امروز یه اپلیکیشن رو ببندیم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. یه مثلا کانال رو ازش عبور بکنیم، یه شبکه مثلا اجتماعی رو ازش عبور کنیم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، چون که این فلسفه شبکه‌ای بالاخره برای راهبردهای کلان خودش ابزار خودش رو تولید میکنه. و رادیو قبلا که شاگردی میکردیم خدمت آقای دکتر ترکی و بزرگانی مثل ایشون که توی عمل در واقع با آنتن رادیو مواجه بودن، خانم دکتر جلیل و دوستانی از این دست، همیشه ما میگفتیم که اگر رادیو خودش رو باز تعریف نکنه نسبت به ابزارهای تازه، این پسیو بودن اون رو به سمت ناتوان بودن در واقع سوق میده. من خاطرم هست که واسه گزارشگرای ما بی سیم داشتن، آقای نجفی تو این بخش حتما چون بخشای فنی در واقع اشراف کامل دارن حتما خاطرشون هست، بی سیم داشتن، میرفتن دور و بر همین جامعه جمع ارتباط گزارشی میدادن. بعدها که موبایل وارد شد یه تضارب جدی داشتیم با دوستان فنی که اصلا از این ابزار استفاده نشه.
درسته.
و یه گیر جدی داشتیم که این ابزار در واقع مطمئن نیست. ولی کارکرد در واقع فعال رادیو، کارکردی که رادیو رو در لحظه در آن و در واقع ماهیتش رو میبره به این سمت، باعث شد که بچه ها میرفتن دورتر ارتباط میگرفتن و دور از چشم دوستان فنی ما سعی میکردیم که ارتباط رو وسیع‌تر و وسیع‌تر بکنیم. یعنی موبایل رو به گونه آوردیم داخل رادیو، باز تعریفش کردیم، مال خودمون کردیم.
درسته.
این همون ابزار است. بعدها که همین شبکه‌های اجتماعی اومد، فضاهای نمیدونم سایت و فضاهای متعدد دیگه، همینطوری اومد وارد کارکردش، در واقع وارد رادیو شد. رادیو خودشو نسبت به ابزارهای تازه باز تعریف کرد.
همه اینها اولش یک
مقاومتی وجود داشت. بله. این مقاومت البته فقط ممکنه مخصوص ما نباشه، چون که من هر جایی که میرم ممکنه الان دغدغم رادیو نباشه، اما گاهی اوقات پس ذهنم مثلا رادیو، چون میشینیم تو اون ور دنیا، میشینیم توی ماشین، یا میشه رادیو تو روشن کنی؟
بله.
یعنی چون به هر حال الان دوریم از رادیو، فقط مصرف کننده در واقع مسیج های دوستان هستیم، بیشتر دوست داریم، دنبال میکنیم و اما با این نوع قصه ها آشنا هستیم، یعنی با مدیریت رادیو توی دنیا تا حدود بسیار زیادی دنبال میکنیم و آشناییم. تو تمام دنیای مقاومت وجود داره، فقط مختص ما نیست، خصوصا اگر فنیگرایی در واقع یه جای باب بشه و از زاویه فنی بخواید نگاه موضوعات بکنید تا از زاویه کانتنت و کانتکسش. ضمن این که خب نگاه فنی هم سر خودش اصالتی داره که ازش من دوباره عبور میکنم. در هر حال رادیو اگر خودش رو توی موقعیت‌های تازه با توجه به فلسفه در واقع حاکمی که توی نگره در واقع حاکم بر عالم و اداره عالم جاریه خودش رو باز تعریف نکنه، محکوم به عدم توجه خواهد بود. اما الان رادیوهای توی دنیا هستن که انقدر با نیاز مردم پیوند خوردن که مردم ازش جدا نمیشن. هنوزم که هنوزه رکورد رادیو 63% مخاطبه توی بعضی از رادیوهای دنیا. هنوزم که هنوزه توی بعضی از رادیوهای ژاپن زلزله نگار روی میز گوینده است، بلافاصله وقتی که زلزله اومد در آن اعلام میکنه کجا زلزله اومد، چجوری زلزله اومد و مردم چیکار بکنن، و مردم در اون لحظات نه شبکه‌های اجتماعی رو میتونن دسترسی اونجوری آنی داشته باشن، نه تلویزیون رو میتونن داشته باشن، نه رسانه دیگه جایگزین و ما به ازاش خواهد بود و با نیاز مردم پیوند خورده. پس بر اساس در واقع فلسفه‌ای که ما باش مواجهیم، حادث در دنیاست و داره الان حکمرانی و حکم روایی میکنه، واقعا هر رسانه خودش رو باید سازگار بکنه، از ابزارهای موجود استفاده بکنه، این ابزارهای موجود رو مال خودش بکنه، خودش رو نسبت به موقعیت تازه باز تعریف بکنه و این میشه که قدرت در واقع لحظه خودش رو حفظ میکنه و مخاطب هم اینو میفهمه که این رسانه رسانه بروزیه. اگر این کار رو نکنه واقعا ازش، از فضای موجود عالم دور شده و با نیاز مخاطب هم پیوند نمیخوره. اجالتا به نظرم رسید که این رو توجه داشته باشیم. هر چیزی از مجرای در واقع فلسفی و فکری خودش باید آغاز بشه و فلسفه متاسفانه در رسانه‌های امروز و حال حاضر ما، چه رسانه‌های مکتوب، چرا کتاب باید مثلا 100 نسخه تیراژ داشته باشه، ولی همون کتاب رو با لذت و با افتخار توی یه جامعه مثلا که توی متروش هم شما میبینید کتاب دارن میخونن، دوباره از 2 میلیون تیراژ پایین‌تر نمیاد، چون ما اساساً واقعاً جامعه آموزش ندیده هستیم. توی فضای عملکردی هم که وقتی وارد میشیم میبینیم که آموزش ندیدنمون کار دستمون میده. رادیو هم از این فضای کلی دور نیست.
بسیار عالی، بحث کامل و جذابی هم بود. متشکرم از دکتر گیلاوردی عزیز. خب الان دو تا موضوع داریم، بحث دو تا موضوع از موضوعات مختلفی که مطرح شده. یه بحث شکل رادیو هست و ابزارهای جدید رادیو، فضای مجازی که صحبت شد، و بحث دیگر نوع برنامه سازی و ارائه رادیو هست. آیا ما ابزارهای جدید به دست بگیریم و هنوز برنامه هامون همون برنامه هایی باشه که 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه، چند دهه به گوش مردم رسیده و این فرم شناخته شده تکرار شونده گاهی معنوسی هم داره، مردم اینجوری رادیو رو میشناسن، آیا با تغییر شکل رادیو قراره که برنامه سازی در رادیو هم تغییر کنه؟ اگر قراره که حتما وارد این بحث بشی.
اگر از بدین در حتما خانم دکتر جلالی این سوال شما رو علمی‌تر و دقیق‌تر میتونن جواب بدن. اما برای تکمیل مبحثی که آقای دکتر گیلاوردی و فکر میکنم شما هم اشاره کردین، آقای دکتر ابتهی ظریف اشاره کردن، من میخوام تکمیل کنم و بعد ایشون سوال شما جواب بدن. ببینید واقعیت همراه اون احساس و عاطفه در رادیو که در سینما و تلویزیون واقعیت یا بخشی از واقعیت